و ارلیک هالند از دورتموندی که به نظر میرسه گلزنی در لیگ قهرمانان رو خیلی خوب یاد گرفته. تورس، پلتا، زاپاتا، مسی و ورنر هم دیگر بازیکنایی هستن که سه گله هستن در این دوره از رقابت ها.
موراتا چه جون دوباره انگار گرفته.
بله قشنگ احیا شده، کاملا احیا شده، فوق العاده هم داره کار میکنه. در روزهایی که رونالدو نبود واقعا در حد یک فوق ستاره برای این تیم ظاهر شد.
حالا یه بار مرور کنیم نتایج تیم ها رو در لیگ قهرمانان سوم.
حتما از گروه اول شروع میکنیم. لوکوموتیو مسکو تونست 1-1 اتلتیکو مادرید رو در مسکو متوقف کنه. سالزبورگ در حالی که تا 10-11 دقیقه پایانی بازی مسعود خیلی خوب مقاومت کرده بود، بازی نزدیکی رو به نمایش گذاشته بود، توی 10-11 دقیقه 4 تا گل از بایرن خورد. در نهایت 6-2 بایرن رو این تیم رو شکست داد، یک رکورد هم خلق شد. تنها تیمی که توی 11 دقیقه پایانی بازی تونسته 4 گل در لیگ قهرمانان اروپا بزنه فقط بایرن مونیخ تا این لحظه. بله مرحله و دور برگشت رقابت‌ها چهارشنبه 5 آذر ماه در این گروه برگزار میشه. حالا برنامه دور برگشت رو با هم مرور می‌کنیم، فعلا بریم سراغ نتایج. بله در گروه دوم رقابت‌ها شاختار در خانه 6-0 به گلادباخ باخت. رئال مادرید 3-2 در یک بازی نزدیک اینتر رو برد و به لیگ قهرمانان به نوعی برگشت.
بله.
زیدان و رئال تونستن این کار بزرگ انجام بدن. منچستر سیتی با 3 گل اولمپیاکو رو شکست داد. پورتو با 3 گل مارسی رو شکست داد در بازی که باز هم تارمی نیمکت نشین بود. حالا هواداران پورتو هم اعتراض کردن، سرمربی این تیم گفته برف مردم گوش نمیدم. آره. خودم کارم رو انجام خواهم داد. در گروه چهارم رقابت گروه دی میتیلند در خانه 2-1 از آژاکس باخت، ولی بازی فوق العاده نزدیکی بود. ورزشگاه ناشناخته میتیلند به نظر میرسه که ورزشگاه سختی برای تیم‌های بزرگ اروپایی، حداقل این سه تیم در گروه چهارم رقابت‌ها باشه. آتالانتا هم با 5 گل از لیورپول باخت. لیورپول هم یک میشه گفتش نتیجه فوق العاده رو کسب کرد مقابل
آتالانتا که زمانی که تیم قرعه‌کشی شده من یادمه خیلی روش نظر داشتی.
بله دقیقا در کنار آژاکس میگفتم. آره. احتمال خیلی زیاد یکی از شانسای سعود هست، هنوز هم شانسش رو از ور نداشت، ولی خب فوق العاده تیم خوبی در سری آ بوده. حالا با جو لیگ قهرمانان به نظر میرسه خیلی آشنا نیستن. در گروه پنجم رقابت ها گروه ای سویا 3-2 کراسنودار رو از پیش رو برداشت. چلسی هم با 3 گل رن رو تونست شکست بده. گروه اف رقابت ها زنیت 1-1 با لاتسیو مساوی کرد.
کلوب بروژ
بله بدون سردار آزمون. کلوب بروژ در خانه 3-0 به دورتموند باخت. دورتموند با این پیروزی تونست خودش رو به صدر جدول بالاتر از لاتسیو برسونه. گروه ها رو هم حالا با هم مرور می‌کنیم در ادامه برنامه حتما. در گروه جی رقابت‌ها بارسلونا به سختی دینامو کیف رو برد با نتیجه 2-1. خیلی سخت جدیدن
بازی دیدی امیر؟
بله خیلی سخت گل می‌زنن.
دروازه‌بان دینامو کیف دو تا دروازه‌بان اولشون مبتلا به کرونا شدن.
دروازه‌بان سومو گذاشته
19 ساله است فکر کنم.
فوق العاده بود.
چه بازی کرد؟
و فوق العاده بود، ولی خب میگم بارسا هم کاملا بازیکناش راه دروازه رو گم کردن. یکم مسی که 50% ضربات اسکیش گل میشد، از 50 تا ضربه اسکای اخیر یه گل به ثمر رسونده، یعنی 50 به یک عجیب و غریب. 2%. خیلی سریع دیگر بازی این گروه رو بریم. فرانس واروش 4-1 در خانه به یوونتوس باختیم که خیلی زود احتمالاً باید از دور رقابت‌ها خدافظی کنه. و در گروه آخر رقابت‌ها در نهایت باشاک شهید کار دست به کار بزرگی زد. 2-1 منچستر یونایتد رو از پیش رو برداشت و لایپزیش هم با نتیجه 2-1 پاریس سن ژرمن رو شکست. دو تا نتیجه عجیب و غریب در گروه آخر رقابت ها که باعث شد جدول هم حسابی معادلاتش پیچیده بشه. منچستر و لایپزیش سرنشین، پاریس سن ژرمن و باشاک شهید هر کدوم با 3 امتیاز سوم و چهارم.
خیلی ممنونم. حالا در ادامه حتما امیر در مورد هفته برگشت، یعنی دور برگشت بازی هام صحبت
ها.
و گروه هام صحبت خواهیم کرد. متشکرم از شمایی که دارین همراهی میکنین. فوتبال سرزمین من رو ساعت 19:05 دقیقه است بریم همراه بشیم با خانم مرجان گلچین در بخش پرده سبز که درباره سوپر لیگ اروپا که سال آینده برگزار خواهد شد برامون میگه.
سلام، سلام شنوندگان محترم برنامه فوتبال سرزمین من. من مرجان گلچین هستم و این هفته تو آیتم پرده سبز در مورد سوپرلیگ اروپا صحبت می‌کنیم که احتمالاً در سال 2022 آغاز میشه. سوپرلیگ اروپا رقابتی با حضور تیم‌های متمول و پرهوادار هست که قرار دربی به دنیای جدید رو به سمت هواداران فوتبال باز کنه. در صورت برگزاری این مسابقات بدون شک دنیای فوتبال رو با تغییراتی اساسی و جدی مواجه می‌کنه. این برگزاری سوپرلیگ دو سالی هست که به جریان افتاده، اما از اونجایی که حق پخش تلویزیونی لیگ قهرمانان و بازی‌های اروپایی برای سه فصل آینده فروخته شده، ممکن هست که سال 2022 این رقابت‌ها آغاز بشه. ولی این واکنش‌ها هم نسبت به برگزاری این مسابقات جالب بوده. در حالی که شایعه شده بود اینفانتینو پشت تمام این ایده ها قرار داره، اما در بیانیه‌ای که فیفا منتشر کرد این اتهام تقریبا از اون دور شد. او هم اعتقاد داره برگزاری این رقابت‌ها کاملا خودخواهی هست. تا همین حالا این تیم‌ها حضورشون تقریبا قطعی به نظر میرسه. بارسلونا، رئال مادرید و اتلتیکو از اسپانیا، منچستر سیتی، لیورپول و منچستر یونایتد از انگلیس، در ایتالیا میلان و اینتر، در آلمان بایرن مونیخ و شاید خیلی تیم‌های اروپایی دیگه. بازی‌ها هم احتمالاً آخر هفته‌ها برگزار میشه و با توجه به تداخل با بازی‌های داخلی باید در انتظار یک درگیری جدی در این رابطه بود. یک جالب دیگه اما درباره پاداش‌های این مسابقات هست. گفته میشه 1 میلیارد یورو برای تیم قهرمان در نظر گرفته شده و با این حساب سوپرلیگ میتونه لیگ قهرمانان رو کاملاً پشت سر بگذاره. بسیاری از مدیران باشگاه‌های اروپایی اعتقاد به رقابت‌های داخلی به این سبک دارن و باور دارن این ایده میتونه برای سرمایه‌گذاران پتانسیل داشته باشه، چون هیجان مرده موجود در رقابت‌های فعلی رو زنده می‌کنه. مسئله اصلی اینجاست که در صورت شروع این بازی‌ها مدید میتونه با اقبال از طرف تماشاگرها مواجه بشه یا نه. مثلا بازی‌های جذابی مثل تقابل رئال مادرید با منچستر سیتی میتونه مثل همیشه پرشور و هوادار باشه، آخر هفته خوبی داشته باشه.
شب همگی به خیر باشه. خیلی ممنونیم از این که با ما مشارکت میکنید. من پیام‌های شما رو میخونم. علی واحدی از مشهد و شایان از تبریز انتخابشون سولشر از منچستر یونایتد بوده. کنته از اینتر میلان رو، علی نیکبور از خرم‌آباد انتخاب کرده. رونالد کومان بارسایی رو، مشتبه اولیایی از تهران، خسرو شمامی از بوکان، حسین عبداللهی از لرستان، اکبر سام از چالوس، جواد صادقی، محمد رضا زعیمیان از یزد و الله کرم قندلی پور از مسجد سلیمان انتخاب کردن که گفتن به عنوان اولی مربی اخراج میشه. فرانک لمپارد سرمربی چلسی رو شهاب نورو از کرمانشاه انتخاب کرده و میکل آرتتا آرسنال رو، مهرداد میرزایی از بافت، رسول رمزی از بندر ترکمن، رضا احمدی از اصفهان و محمد رضا فرهادی از لاهیجان انتخاب کردم.
علیرضا ممنونم. حالا یک بار دیگه می‌خواستم خواهش کنم که چون خیلی شاید همین الان به جمع ما اضافه شدن، الان ندونن که این اسامی مربیایی که داری می‌خونی برای چی می‌خونی، یه بار دیگه سوالو مطرح بکنی.
سوالمون این بود که به نظر شما کدام مربی زودتر از کار برکنار خواهد شد؟ 1. اوله گونار سولشر از منچستر یونایتد، 2. آنتونیو کونته از اینتر، 3. رونالد کومان از بارسلونا، 4. فرانک لامپارد از چلسی و 5. میکل آرتتا از آرسنال.
سیار
با عرض سلام خسته نباشید به سه تا مجری قابل احترام، آقای روش و آقای تراسی و آقای حاجیوند. من میخواستم تو مسابقاتون شرکت کنم. به نظر من آقای کنته از همه زودتر به نظر من اخراج میکرد. بنده عبدالغنی دهانی هستم از روستای کهنه‌مزار، شهرستان مهرستان، استان سیستان و بلوچستان. خدا نگهدارت. خدا.
با عرض سلام فقط خواستم بگم که مربی که امکان داره هست بشه کنار بره مربی منچستر سولشیره. باخت ممنونم از شما و برنامه قشنگتون. اصلا باقرزاده هستم از دولت‌آباد شهره راننده.
خب ساعت 19:10 است، استودیو رادیو ورزش با برنامه فوتبال سرزمین من در خدمت شما هستیم. توی پیامک‌ها چند تا سوال هم داشتیم. مازیار بهره‌ور از رشت پرسیدن که می‌خواستم بدونم داستان عیسی آل کثیر به کجا کشید.
بله متاسفانه خب با محرومیت عجیب و غریب 6 ماهه AFC مواجه شده بود. باشگاه پرسپولیس درخواست تجدید نظر داده بود. امروز صبح نامه که AFC زده بود این تجدید نظر پذیرفته نشده و متاسفانه عیسی آل کثیر فینال لیگ قهرمانان آسیا رو که از دست میده. مسعود جان بله ریزا. مرحله گروهی لیگ قهرمانان 2021 رو هم از دست خواهد داد. لیگ قهرمان آسیا رو و
6 ماه هم که لیگ خودمون
6 ماه هم تا فروردین 1400 هم که در لیگ برای پرسپولیس نمیتونه بازی کنه و کار یحیی گل‌محمدی خیلی سخت میشه. کاملا به عنوان جانشین علی پوروش حساب کرده بودن.
امیر قابل پیشبینی بود این رای که استیناف امکان بخشش نداره؟
تا حدود خیلی زیادی قابل پیش بینی بود. حالا خیلی هم میگفتن AFC یه کاری کرده که بازی با فلان تیم رو از دست بده عیسی آل کثیر، اما خب چنین رفتارهایی رو AFC قبول نمیکنه. هرچند که الان همه ما میدونیم داستان خوشحالی عیسی برمیگرده به خیلی وقت پیش، فقط به خاطر برادرزادهشه که اینطوری خوشحالی میکنه. همه ما اینا رو میدونیم، اما کاش اگر پرسپولیس یک مدیر رسانه قوی، اگر یک مدیر فوتبالی داشت، حالا چه تو بخش رسانه‌ای چه تو بخش روابط عمومی، مطمئن باش مسعود اینو بهش تذکر میدادن. یعنی شک نکن این داستان خوشحالی رو تو لیگ قهرمانان آسیا بهش تذکر میدادن.
مدیر حقوقی قوی هم خیلی میتونست تأثیر گذاره. حالا با رضا شایان صحبت میکردم، میگفت که حتی فکر میکنم شاکی خصوصی هم داشته. یعنی این شاکی خصوصی شاید زیاد باعث شده که این حکم صادر کنن برش.
بله به هر حال این اتفاقات در فوتبال میفته، طبیعی هم هست. میگم کاش که یک نفر این رو به عیسی میگفت. الان ما میدونیم چه اتفاقی افتاده و اگر قطعا کسی بهش تذکر میداد، چون همه خوشحالی بعد از گل عیسی آل کثیر رو میدونستن به چه شکلی هستش، این شبهه پیش نمی اومد و این اتفاقات هم رخ نمیداد. حالا دیگه باید قبول کنیم و میگم کار یحیی برای فینال لیگ قهرمانان آسیا و ادامه رقابت‌ها خیلی سخت شده، چون عملاً دیگه مهاجمی نداره دیگه. یعنی روی دوتا مهاجم جوان بی تجربه باید حساب کنه و امیدوار باشه که جواب بده.
البته خبر اومده که دنبال خرید مهاجم جدیدم هست.
اگر عیسی رو از لیست خارج کنه، اگر
منتظر جواب نهایی بودن که حالا این اتفاق دیگه افتاد و احتمال اینکه حالا مهاجم جدید بگیرن بازم وجود داره. علیرضا سوال دیگه ای نداری؟
یه سوال دیگه هم سفر حاتمی از رضوان شهر یزد پرسیدن، گفتن میخواستم بدونم با توجه به اینکه هنوز تازه فصل فوتبالی شروع شده، معیارتون برای انتخاب این تیم‌ها چی بوده؟ چون تو اروپا به مربیان فرصت کافی داده میشه.
خب جایگاه تیم‌ها طبیعتاً کسی از بارسلونا انتظار نداره کارش رو در پایان هفته ششم هفتم در رتبه 12
اولین بار آره ببینیم بله. بارسلون تو رتبه 12
بله دقیقاً سولشیری که قول سهمیه داده بود به منچستر، کسی انتظار نداره که بیاد این نتایج رو بگیره در لیگ برتر، در رقابت لیگ قهرمانان هم به باشاک شهیر ببازه بله. از اینتر کنته با این همه خرید، یکی از 5 تیم پرهزینه نقل و انتقالات بود، همه انتظار صدرنشینی در این مقطع از فصل رو داشتن، نه اینکه هر هفته فاصله بگیره بله. بیشتر از صدر جدول. ضمن اینکه ما در رقابت اروپایی هم درسته خیلی حرفه‌ای رفتار میکنن مدیران، خیلی حرفه‌ای به موضوع نگاه میکنن، اما خیلی پیش اومده در هفته ششم، هفتم، هشتم، نهم اخراج سرمربی رو داشتیم به خاطر اینکه میخواستن یک شوک بله. وارد کنن به تیم. این اتفاق در زمان چلسی مورینیو رخ داده، در زمان بایرن کوچ رخ داده، خیلی از این اتفاقات بله. در فوتبال اروپا هم میفته و اگر تیمی انتظارات رو برآورده نکنه قطعا تغییر سرمربی خواهد داشت. ضمن اینکه مدیران اروپایی هم میدونن اگر تو 10 یا 11 هفته ابتدای تیمشون نتیجه نگیره، قطعا برای رسیدن به عنوان قهرمانی در ادامه با توجه به اینکه بازی فرسایشی رو دارن، لیگ قهرمانان اروپا، بازی‌های ملی، باشگاهی داخلی، جام حذفی، کارشون فوق العاده سخت خواهد بود.
بسیار عالی. ممنونم از علیرضا روش و امیرحسین طبسی. متشکرم از شما که دارین همراهی میکنین فوتبال سرزمین من رو. خب میدونید جام جهانی آینده در قطر برگزار میشه. از روزی که انتخاب شد قطر به عنوان میزبان جام جهانی، حرف و حدیث های بسیار زیادی در مورد این داستان وجود داشت و قطعا سیاست در این انتخاب نقش بسیار زیادی داشته. اتفاقا در بخش فوتبال و سیاست این هفته دکتر محمدی پرداخته به نقش سیاست در انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی. ما این بخش رو در دو بخش می‌خوایم تقدیمتون کنیم. اولین بخش فوتبال و سیاست رو بشنوید، همراه میشیم با دکتر محمدی.
به نام خدا و با سلام خدمت عزیز برنامه فوتبال سرزمین من. این روزا کشورهای کوچیک حاشیه جنوبی خلیج فارس مثل خیلی از حوزه‌های دیگه تو فوتبال آسیا هم حرفای زیادی برای گفتن دارن. یکی از این کشورها که چند سالی داره رشد عجیب و غریبی رو تجربه میکنه قطره. کشوری با کمتر از 2 میلیون جمعیت که نصفش هم اتباع خارجی و کارگرای ارزان قیمت شبه قاره هند تشکیل میدن، اما تو سالهای اخیر سرمایه‌گذاری کلان تو فوتبال کرده، با یه مدیریت خوب و مشورت با بهترین‌های دنیا نتیجه هم گرفته. اما تو همین قطر کوچیک و فوتبال جمع و جورش هم میشه رگه‌های پررنگ سیاست رو دید. قبل از بحث اصلی باید یه نکته رو روشن کنم. در واقع بین قدرت ملی کشور و میزان نقش آفرینی اون تو روابط بین‌الملل رابطه مستقیم وجود داره. قدرت ملی هم دو نوع هست، یکی قدرت سخت و یکی قدرت نرم. قدرت سخت به قهرآمیز بودن و توانایی در اجبار تعریف شده. بر اساس این تعریف تو نظام بین‌الملل بازیگر و کشوری توانمند و قدرتمنده که از جمعیت زیاد، وسعت سرزمین، نیروی نظامی و منابع طبیعی بیشتری برخوردار باشه. اما قدرت نرم و قدرتی گفتن که با استفاده از اون باعث میشیم دیگران از روی رضایت مطابق خواست ما رفتار کنن. امروز قدرت نرم بیشتر از اون که ابزاری برای قدرت‌های بزرگ باشه به مؤلفه مهم تو سیاست کشورهای متوسط و کوچک تبدیل شده تا با استفاده از اون آسیب پذیری خودشون رو تو حوزه قدرت سخت جبران کنه. امروز نقش ورزش و فعالیت‌های ورزشی از یک فعالیت بدنی یا نوع تفریح و سرگرمی بیشتر شده، کارکردهای مختلفی پیدا کرده که یکی از کارکردهای مهم اون تو حوزه‌های سیاسی و بین‌المللیه. به کشورها به رقابت ورزشی به عنوان میدونی برای پیشبرد منافع ملی و تحقق اهداف سیاسی خودشون توجه می‌کنن. کارکردهای بین‌المللی ورزش مثل منبع قدرت نرم اون رو به ابزار سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی تبدیل کرده. طوری که کشورها سعی دارن از ورزش بمیشه ورزشایی که جنبه بین‌المللی دارن و خصوصا فوتبال و رویدادهای بزرگی مثل جام جهانی یا بازی المپیک برای اهداف بزرگ خودشون تو کسب قدرت و ثروت و افزایش منزلت یا همون پرستیژ بین‌المللی استفاده کنن. این وضعیت موجب ظهور مفهوم به نام دیپلماسی ورزشی کنار انواع دیگه دیپلماسی شده و با همین ابزار رقابت زیادی برای میزبانی مسابقات ورزشی بین‌المللی و جهانی بین کشورها وجود داره. قطر از جمله اون کشوراست. با اتمام جام جهانی 2018 فوتبال تو روسیه، قطر میزبان بعدی به طور رسمی اعلام شد. امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی تو این مراسم گفت از اینکه کشورش اولین میزبان جام جهانی تو خاورمیانه است خیلی خوشحاله و این جام جهانی رو متعلق به همه کشورهای عربی میدونه. قطر با تصمیم فدراسیون فوتبال دنیا این شانس رو پیدا کرد که میزبان پربیننده ترین رویداد ورزشی جهان باشه. این کشور برنده دیپلماسی ورزشی شد که تقریباً از 2 دهه قبل شروع کرده بود. پیام قطر از بردن میزبانی جام جهانی بود که ما خواهان تغییر نگاه منفی نسبت به کشورهای کوچک با جمعیت محدود و تبدیل اون به نگاه مثبت هستیم. قطر همچنان به ریخت و پاش خودش تو فوتبال ادامه میده. اگرچه این هزینه ها به زعم برخی طرفهای منطقه‌ای بی حساب و کتاب خرج میشه، اما خود اونا سیاست دیگه‌ای رو دنبال میکنن. سیاستی که از سالها پیش دوحه رو به پایتخت ورزشی جهان تبدیل کرده و بسیاری از ستاره‌های بزرگ دنیای ورزش رو به این کشور کشونده. اما همه این نظر مثبت تو نسبت به قطر و گرفتن میزبانی جام جهانی ندارن. در این زمینه هم حرف و حدیث‌های زیادی بوده. تا جایی که سپ بلاتر رئیس سابق فدراسیون جهانی فوتبال تو ادعای جنجالی گفت که قطر با دخالت سیاسی برنده میزبانی جام جهانی 2022 شد. بلاتر میگفت توافقی تو کمیته اجرایی مسابقات فیفا صورت گرفته بود که میزبانی جام جهانی 2018 رو به روسیه بدن و جام جهانی 2022 هم به آمریکا. اما بعد از اون یه دخالت سیاسی باعث شد تا قطر میزبان جام جهانی 2022 بشه.
خب دوستان عزیز، بخش اول صحبت‌های دکتر محمدی رو شنیدید در بخش فوتبال و سیاست. بخش دومش هم به زودی تقدیمتون میکنیم. یه چند تا از تلفن‌های شما عزیزان رو به اتفاق بشنویم، بعد در ادامه بخش دوم فوتبال و سیاست رو خواهیم شنید. 220-213-87 و 220-213-88 دو شماره تلفن برنامه است. بی‌صبرانه منتظر شنیدن صدای گرم و قشنگتون هست.
عرض سلام و شب بخیر و تشکر از برنامه خوبتون. من پونته رو انتخاب میکنم مربی اینتر. خیلی خیلی ممنون، متشکرم. داوود سفری هستم.
محسنی هستم از گرمسار. به امید موفقیت تیم محبوبم پرسپولیس و اولین بردش تو لیگ امسال. در مورد سوال برنامه تو میخواستم بگم که به نظرم آقای فنخال تو گزینه ها جایی نداره، برای اینکه مدیرای بارسلونا خیلی زحمت کشیدن تا فنخال رو به این تیم بیارن.
و به همین راحتی ها دستش نمیدن. در مورد منچستر و آرسنال، به هر حال از قدیم گفتن هر چقدر پول بدی همونقدر هم آش میخوری. الان سال هاست مدیران آرسنال و منچستر خرج آنچنانی نمی کنن، پس مشخصا فرقی هم نمی کنه چه مربی سطح بالاتری از آرتتا یا سولشر بیارن، یا اینکه حتی سطح مربیاشون پایین‌تر از این دوتا هم باشه. در هر صورت مدیران از انتخاب خودشون راضی هن و دست به ترکیب مربیان نمیزنن، مگر اینکه تماشاگرها یا طرفدارای این تیم فشار خیلی زیادی بیارن برای عوض کردنشون. ولی در مورد آقای کونته میخواستم بگم با وجود اینکه مدیرای خیلی عجولی داره اینتر میلان و نتایج خیلی خیلی ضعیفی هم گرفته آقای کونته، احتمال خیلی زیاد اولین نفری که حذف خواهد شد آقای کونته خواهد. مرسی، ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهد.
سلام، خسته نباشید. باز سلام، خسته نباشید خدمت مجریان خوب و توانا. به نظر من اولین مربی که اخراج میشه آقای سولشر از منچستر.
خیلی متشکرم دوستان عزیز که اینقدر فوتبالی دارین به برنامه گوش میکنین و نکات بسیار ریزی رو بهش توجه میکنین. من خدمت این دوست عزیز که در مورد لوئیس فان خال صحبت کردم بگم که خب خودتون بهتر از من میدونید، آقای فان خال الان جایی مربیگری نمیکنن و دارن دوران بازنشستگیشون رو سپری میکنن و الان سرمربی بارسلونا های کومان.
با عرض سلام، من گزینه یک رو انتخاب به امید برد تیم محبوب خدا.
خسته نباشید. اولین مربی که تو لیگ قهرمانان اروپا اخراج میشه مربی بارسلونا، خدا نگهدارتون، شبتون بخیر.
خب این بخشی از تلفن‌های شما عزیزان شنونده بود، ممنونم که با ما همراه هستین. بریم همراه بشیم مجدداً با دکتر محمدی در بخش فوتبال و سیاست.
پرونده میزبانی جام جهانی 2022 تو آمریکا تو جلسه شام نیکولا سارکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه با میشل پلاتینی عضو وقت کمیته اجرایی فیفا شکست خورد و بعد از اون بود که پلاتینی رأی خودش رو تغییر داد. بلاتر و پلاتینی تو پرونده بزرگ فساد فیفا در سال 2018 هر دوشون از سمت‌های رئیس فیفا و رئیس یوفا برکنار شدند و مدت 8 سال از هر گونه فعالیت ورزشی محرومند. جام جهانی فوتبال 2022 22مین جام جهانیه که قرار آبان و آذر سال 1401 تو کشور قطر برگزار بشه و این نخستین دوره جام جهانی خواهد بود که تو منطقه پرحاشیه و پرتنش خاورمیانه برگزار بشه. فیفا تو سال 2010 در شرایطی به میزبانی قطر رأی داد که آمریکا و کره جنوبی و ژاپن و استرالیا هم برای میزبانی جام جهانی فوتبال اعلام آمادگی کرده بودند. جدیدترین رقیب قطر برای میزبانی مسابقات استرالیا بود و همگان تا دقایق آخر با توجه به وسعت کم قطر و شرایط نامطلوب آب و هوایی شانس استرالیا رو برای میزبانی بیشتر می‌دونستن. اما قطر با لابی‌های خودش و ثروت عظیم گازی و رسانه‌هاش میزبانی این مسابقات رو از استرالیا گرفت. نماینده‌های فیفا هم پس از این انتخاب به دریافت رشوه‌های کلان از سوی امیر قطر متهم شدند. یکی دیگر از جنجال‌های این میزبانی در جریان آماده‌سازی ورزشگاه و محیط شهری قطر اتفاق افتاده و اونم مرگ کارگرا یا پایین بودن دستمزد اونهاست. طبق گزارش روزنامه گاردین ممکنه تا آغاز مسابقات بیش از 4000 نفر کارگر تو این شرایط جون خودشون از دست بدن. همین موضوع باعث شده مراجع حقوق بشری دنیا اعتراضاتی رو به این شرایط داشته باشن. حتی مدعی شدن که فیفا تو برخورد قانونی با قطر ناکارآمده. موضوع دیگه جنجال ساز و سیاسی هولوش فوتبال قطر به تحریم این کشور توسط عربستان و امارات و بحرین برمیگرده. 3.5 سال پیش عربستان و مصر و امارات و بحرین بدون اخطار قبلی قطر رو تحریم کردن. بعدا ریاض به همراه 3 متحد عربیش بیانیه منتشر کرد و قطر رو به حمایت از تروریسم متهم کرد. فدراسیون فوتبال عربستان هم تو نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار برگزاری بازی‌های نماینده‌های خودش با قطر توی کشور ثالث شد. این بحران سیاسی که به ورزش قطر هم راه پیدا کرده هنوزم ادامه داره. تو هر مسابقه‌ای که یه طرف قطر باشه، یه طرفش عربستان و دوستاش دیده میشه. البته اگه نظر منو به عنوان کسی که تو سیاست خارجی کار میکنه بخواین، میگم حق با قطر و عربستان داره زورگویی میکنه. و قسمت بعد ماجرا هم اینه که سعودیا مثل همیشه دعوای سیاسی خودشونو به زمین سبز فوتبال کشوندن، مثل همون کاری که بعد از دعواشون با ایران کردن. کشورهای تحریم کننده قطر حتی سعی زیادی کردن که بتونن به هر نفکی شده میزبانی جام جهانی 2022 رو هم بگیرن. شاید دارن به روزی فکر میکنن که با سختی به جام جهانی رسیدن، حالا باید تو کشوری که تحریمش کردن تا تسلیم بشه بازی کنن. در مقابل قطریا با برنامه‌ریزی مناسب و همکاری گسترده با سازمان‌های بین‌المللی موفق شدن این تلاش سعودی و اماراتی رو شکست بدن، تا جایی که نهایتاً فیفا برگزاری این دوره از مسابقات تو قطر رو تایید کرد. خلاصه که این دعوا بازم ادامه داشت تو جام باشگاه‌های آسیا و جام ملت‌های آسیا تو امارات هم کم و بیش دیده شده میشه. همه چیز فوتبال پول و امکانات لاکچری نیست، که اگه کشوری داشته باشه قطعاً بتونه تو فوتبال حرف اولو بزنه، و اگه نداشته باشه برعکس بشه. وضعیت رده‌بندی اقتصادی دنیا هم نشون میده که چندان با رده‌بندی فوتبالی دنیا همخوانی نداره. قطر هم کشوری که فقط پول خرج فوتبالش نمیکنه، سعی داره با مدیریت درست منابع مالی و به قول ما حروم نکردن پولا هم فوتبالش رو جلو ببره، هم تو جنگ نرم جهانی که حرف اولو تو دنیا میزنه موفق باشه و بتونه از هر فرصتی تو فوتبال برای مطرح کردن کشورش استفاده کنه. امروز سیاستمدارای دنیا میدونن که خیلی از کاراشون رو باید تو سرزمین فوتبال انجام بدن تا نتیجه بهتری بگیره. فقط باید دعا کردین حضور و دخالت اوریان سیاست تو فوتبال ترکیب زیبای سرزمین فوتبال ما رو به هم نزن و لذت تماشای فوتبال زیبا رو از مردم نگیره.
خیلی متشکرم از دکتر محمدی در بخش فوتبال و سیاست. امیدوارم که این بخشم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. 19:27 دقیقه است و همچنان با فوتبال سرزمین من همراه شما هستیم. یه تشکر ویژه از شمایی که دارین با پیامک و تلفن برنامه رو همراهی میکنین. با افتخار بریم سراغ پیامک های شما عزیزان و علیرضا روش. علی جان،
مسعود جان، من سوال موافقی
پرسیدم. بله حتما حتما.
سوال برنامه ما این بوده که به نظر شما کدام مربی زودتر از کار برکنار خواهد شد؟ 1. اولی گونار سولشر از منچستر یونایتد، 2. آنتونیو کونته از اینتر، 3. رونالد کومان از بارسلونا، 4. فرانک لمپارد از چلسی و 5. میکل آرتتا از آرسنال. صندوق صوتی برنامه مون
بله
278-692، تلفنمون 220-213-87-88 و پیامکامون هم 3306. توی فضای مجازی هم گروهمون همگام موج 92 میتونن دوستان مشارکت کنن.
از گروه هم نظرها رو میخونی دیگه؟
بله، از گروه هم من نظرها رو نگاه میکنم.
هر یک خودشون پیامک رو نگاه میکردن، بعضی هم خودشون هم گزینه اضافه کردن، یعنی
آره
نظر دادن.
درسته درسته، خیلی ها گفته بودن که چرا زیدان نبوده، بعد مثلا چند تا پیامک داشتیم که زیدان رو بیارید جای لمپارد.
آها.
بعد خدمتتون عرض کنم حالا دوستانی که تا الان رأی دادن و شرکت کردن توی سال ما، علی زمستانی از مرند گزینه 4 فرانک لمپارد رو انتخاب کرده، رونالد کومان از بارسلونا انتخاب رضا یغمایی از مشهد و آقای خانم سالیفر از بندر انزلی بوده، آنتونیو کونتر و تیمور حدیدپور از شهسوار و روح الله ارشاد انتخاب کردن و گفتن که اولین مربی که برکنار میشه مهدی علیپور از محمودآباد مازندران. نوشتن که به نظر من ستاره های بارسا به خاطر این سرمربی کلن بیرمق بازی میکنن. و یک پیامک دیگه هم بخونم خدمتون که نوشتن که خواهشم پیام منو بخونین. مهداد، حمید و سعید از روستای اوره، اگه درست گفته باشم، نطنز، کارمندان داروخانه هستیم. پیام دادیم فقط تشکر کنیم از برنامه قشنگشون. ممنونیم از همگی که با ما انقدر خوب مشارکت میکنن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان انتخاب شما عزیزان شبکه رادیویی ورزش و همراه و شنونده فوتبال سرزمین من هستین.